بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز، امیدوارم که در تعطیلات عید اوقات خوشی رو همراه با خانواده هاتون داشته باشید. اما میرسیم درس 11 با عنوان عزت نفس. هدف ما در این درس اینه که ببینیم منظور عزت نفس چیه و چگونه میشه این عزت و نفس رو به دست آورد و اون رو تقویت کرد و همچنین چه عواملی موجب میشن که انسان عزت نفس خودش رو از دست بده و به خاری و ذلت کشیده بشه. پس هدف ما در این درس مشخص شد. در صفحه 156 کتاب که اولین صفحه درس 11 چند تا نکته است، من میخونم شما حتما علامت بدهید. یکی از اولین خط گفته یکی از مهمترین قدم ها در مسیر کمال چیه؟ تقویت عزت نفس. خود جای خالیه. عزت نفس از صفاتی است، عزت از صفاتی است که در قرآن کریم بیش از چند بار در مورد خدا اومده؟ 95 بار. اینا هم جایهای خالی هستند. و معصومین بزرگوار این صفت را از ارکان چی دانستند؟ فضایل اخلاقی. پس سه تا نکته اینجا بود. یکی اینکه مهمترین قدم در مسیر کمال چیه؟ یکی از اونها تقویت نفسه، عزت نفسه. این صفت یعنی عزت در قرآن کریم بیش از 95 بار نسبت به خدای متعال به کار برده شده و معصومین علیه السلام عزت رو از عزت نفس رو از ارکان فضایل اخلاقی انسان شمردند. حالا ببینیم عزت به چه معناست. گفته عزت به معنای نفوذ ناپذیری. خودش هم سوال ها، عزت به چه معناست و در مورد خدا چه به چه معنا به کار میره؟ عزت به معنای نفوذ ناپذیری و تسلیم نبودن است. پس به معنای نفوذ ناپذیری و تسلیم نبودن است. و در مورد خدا چیه؟ میگه خداوند عزیز است، معنایش این است که کسی نمیتواند او را مغلوب کند، یعنی او را شکست بده و در اراده او نفوذ نماید، یعنی کسی نمیتواند بر خدا غلبه کنه، اراده خدا را تغییر بده به طور کلی. خدا نفوذ ناپذیره، غلبه ناپذیره. اینو میگیم در مورد خدا، خدا عزیز است، یعنی خدا شکست ناپذیر است، قدرت مافوق قدرت خدا نیست. در مقابل واژه عزت ذلت قرار داره که معنای چیه؟ به معنی شکست پذیری و مغلوب و تسلیم شدن یا تن به خاری و ذلت دادن. پس واژه عزت و ذلت تعریفش مشخص شد. حالا ببینیم انسان عزیز کیست؟ خودش سواله، انسان عزیز کیست؟ میگه انسان عزیز کسی است که در برابر مستکبران و ظالمان و همچنین در برابر هواهای نفسانی خودش چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه و تسلیم خواسته های نفسانی یا خواسته های ظالمان و مستکبران نمیشه. او زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او را حقیر و خار کند نمیرود. این میشه انسان عزیز. پس انسان عزیز در مقابل هم زورگویی های بیرونی خلاصه ایستادگی میکنه، تسلیم نمیشه، و هم در مقابل چیه؟ هواهای نفسانی شیطانی درونی خودش زیر بار ذلت خاری نمیره. مثلا این انسان عزیز. اما انسان ذلیل کیست؟ برعکس اون، انسان ذلیل کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به خاری و ذلت میده و هر فرمانی رو که اونها بدن چی؟ میپذیره و همچنین در مقابل هوا و هوس‌های نفسانی خودش زود چیکار میکنه؟ تسلیم میشه و خودش رو به گناه آلوده میسازد. پس عکس همند. عزیز هیچ وقت در مقابل زورگویان تسلیم نمیشود و به هواهای نفسانی خودش پاسخ مثبت نمیده. برعکس انسان ذلیل، انسان ذلیل در مقابل مستکبران و زورگویان تسلیم میشه، زود تن به خاری ذلت میده و تسلیم هواهای نفسانی خودش هم میشه و گناه میفته. تدبر در قرآن چی گفته؟ گفته در این آیات بیندیشید و راه های دستیابی به عزت رو بیان بکنید. سه تا آیه داده که با توجه به این سه آیه ما به دست میاریم که چه ویژگی هایی باید داشته باشیم که عزت رو کسب بکنیم. اولا گفته در آیه اول گفته منشأ عزت خداست. یعنی چی؟ یعنی باید دستور خدا رعایت بکنیم. فرمان برداری از دستور الهی. این میشه اولین راه دستیابی به عزت. دومی گفته کسانی که نیکوکاری پیشه کردن پاداش نیکی در نزد خدا دارن. یعنی راه دستیابی به عزت نفس چیه؟ نیکوکاری، کارها، انجام کارهای نیک. و سومی گفته کسانی که کارهای نیک بد کردند خلاصه اینا رو ذلت و خاری در قیامت میپوشاند. خب اینجا اشاره بینه که یعنی کار از پرهیز، از دوری از کارهای زشت و خلاصه نافرمانیت خدا، دوری از نافرمانیت از خدا چیه؟ اینا از عوامل به دست آوردن عزت هستن. سه تا رو ما از نایب به دست آوردیم. میریم صفحه این بعد. بیشتر بدانیم خود دوستان میخونند. زیر بیشتر بدانیم عنوان درس اینه، راه های تقویت عزت. خودش سؤاله، راه های تقویت عزت اندر قرآن کریم را نام ببرید و توضیح بدید. دوتا رو نام برده. اولی گفته شناخت ارزش خود و نفروختن خیش به بهای اندک، یعنی خودشناسی منظور اینش. مثال زده میگه اگه کالایی گران قیمتی مانند طلا داشته باشیم اما ارزش و قیمت اون رو ندونیم، به آسانی فریب میخوریم و آن رو به بهای چی اندک میفروشیم. اما ارزش آن را اگه بدانیم آن را عزیز میشماریم و به قیمت واقعی آن میفروشیم. از همین رو میگه خدای متعال جایگاه انسان را در نظام آفرینش بیان کرده و اینطور فرموده در سوره اسراء که ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم، گرامی داشتیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و بر بسیاری از آفریده های خودمون، مخلوقات خودمون چیکار کردیم؟ برتری دادیم. و خطاب به انسان فرموده که ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم. پس جایگاه انسان نسبت به سایر مخلوقات میشه اشرف مخلوقات. خداوند به انسان وعده دیدار داده و بهشتی به وسعت همه آسمان ها و زمین برایش آماده کرده که هر که در آن انسان هر آرزوی داشته باشه به اون خواهد رسید. خب اینا همه نشون دهنده چی هست؟ اینه که انسان نسبت به سایر موجودات برتری دارد. هیچ یک از موجودات چنین جایگاه ویژه‌ای رو ندارن. به قول سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. یعنی همه موجودات دیگه فقط به خاطر انسان آفریده شدن که انسان از اونها استفاده کنه در مسیر کمال خودش. و هدف از آفرینش این کمال انسان هست و انسان خودشه. اینی که انسان باید ارزش خودشو بفهمد. اینی که امام علی میفرماید که انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، همانا بهایی برای جانهای شما جز بهش نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید. یعنی کسی که خودشو به چیزهای پست دنیوی بفروشه ارزش خودشو نفهمیده. دومین راه تقویت عزت نفس گفته توجه به عظمت خدا و تلاش برای بندگی اوست. میگه خدایی که خالق تمام هستی، سرچشمه و منبع همه قدرت ها و عزت هاست. پس سرچشمه همه عزت ها چیه؟ خداست. او وجود شکست ناپذیری است. یعنی عزت اصلی مال خداست. عزت گفتیم این شکست ناپذیری. پس خدا عزیز است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را نداره. بنابراین هر کس به دنبال عزت حقیقی است باید به کجا بره؟ باید خود را به این سرچشمه وصل کنه. یعنی به خدا. خدایی که سرچشمه اصلی عزت هست. ان العزت لله جميعا. قرآن میگه همه قطعا همه عزت ها از آن خداست. بس وقتی که سرچشمه اصلی خداست، انسان باید به کی مراجعه کنه؟ به همون سرچشمه که خداست. امام علی علیه السلام در وصف انسان‌هایی که عزیزند اینطور فرموده، اینا سوالنا، فرموده که خالق چنان خالق جهان در نظر آنان عظیم است، در نتیجه غیر خدا در چشم آنان چیه؟ کوچکه. یعنی اینها عزت خدا رو دریافتن، شناختن که خدا عزیز حقیقی است، عزت حقیقی است، بنابراین در کارها در زندگی خودشون فقط بر خدا توکل میکنند، فقط خدا رو در نظر میگیرند، بنابراین در مقابل خدا هر قدرت دیگری در نظر آنان چیه؟ ارزشی نداره، کوچه شمرده میشه، خار شمرده میشه. وقتی که انسان به چنین شناخت و ایمانی رسید، به طور طبیعی تسلیم کی میشه؟ خدا میشه و بندگی او را میپذیرد و در مقابل غیر خدا چیه؟ عزیز و تسلیم ناپذیر میشه. بنابراین در مقابل غیر خدا هر کسی باشه، زورگویان، ظالمان، یا هواهای نفسانی، یا شیطان نفس اماره، در مقابل همه اینها چیه؟ عزیز میشه، خودشو به اینها آلوده نمی کنه. به همین در این هست که امام علی هم چه فرموده؟ از ما میخواهد که بنده کسی مثل خودت نباش. چرا؟ زیرا خدا تو را آزاد آفریده، یعنی تو هم مثل همون بنده هستی، ارزش هر دو تا یکیه، چرا تو خودت رو در مقابل اون خار و کوچک نشون بدی؟ در صفحه بعد اومده و مثال هایی و نمونه هایی از این اسوه ها، الگوهایی از عزت رو برای ما نشون مثال زده. داستان پیامبر رو نقل میکنه که پیامبر اکرم وقتی که دعوت خودش رو در مکه آغاز کرد، مشرکان خود بر راه های گوناگون وارد شدن که پیامبر رو راضی کنن که دیگه کارش ادامه نده. در یکی از این پیشنهادهاشون به ایشون پیشنهاد دادن که هر چی میخوای ما در اختیار تو قرار میدهیم، ولی تو از دعوت خود دست بردار. که پیامبر این سخن مشهور خودشونو فرمودن که اگر اینا خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق دست بر نمیدارم و تسلیم نمیشوم. یعنی پیامبر میگه، میفرماید بگه که عزت حقیقی دست اینا نیست، عزت حقیقی دست خداست. حالا به فرض محال اینا بیان بتونن قدرت داشته باشن که مثلا خورشید رو در اختیار من قرار بدم، ماه در اختیار بدم، باز همچین من میدانم که عزت حقیقی دست اینها نیست. بنابراین باور دارم که پیامبر خود بگه، باور دارم که این راهی که من این در پیش دارم حق و خدای متعال که بر اون توکل کردم هرگز شکست ناپذیر، شکست پذیر نیست. بعد مثال دوم از امام حسین علیه السلام داده که در روز عاشورا در مقابل اون همه سپاهیان یزید سر تسلیم و خاری فرود نیاورد و فرمود که مرگ با عزت از زندگی با ذلت چیه؟ برتر است. بعد از اون از حضرت زینب سلام الله علیها مثال زده که چگونه در مقابل حاکم کوفه عبیدالله ابن زیاد که خواست با سخنان خودش حضرت زینب رو مسخره بکنه، چگونه ایستاد و با قدرت فرمود که من در این واقعه عاشورا جز زیبایی چیزی ندیدم. خب بعد میریم ببینیم که چگونه انسان در مقابل تمایلات نفسانی باید بیسته. خب میگه هر کس در درون خود گاه و بیگاه با تمایلات و خواسته هایی برخورد میکنه، روبرو میکنه که پاسخ میداند که پاسخ مثبت اونها چیه؟ عزت نفس رو ضعیف میکنه و انسان رو به سوی خاری و ذلت میکشاند. حال اگر این پاسخگویی ادامه بدهد، به این پاسخگویی ادامه یا بعد، خاری و ذلت او رو احاطه خواهد کرد. یعنی این دیگه برمیگرده به روحیات هر فرد. هر کس میگه در درون خودش گاهی وقتها خواسته هایی رو از سوی درون خودش میبینه که وجود داره که اینها با عقل انسان مخالفند، عقل تشخیص میده که اینا خواسته های بدی هستند که اگه انسان اینها رو اجابت بکنه پاسخ بده به خواری و ذلت خواهد افتاد. خب اینجا دیگه تشخیص خود انسان هست که میگه به طوری که در برابر هر خواست نامشروع درونی اگه مقاومت نکند و به سرعت تن تسلیم فرود بیاورد به خواری و ذلت خواهد افتاد. حال میگه نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به این تمایلات گاه و بیگاه هست. خودش سواله، سوالش اینه چرا نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای ایستادگی در برابر تمایلات پست است؟ چرا میگه زیرا انسان، من زیرا رو خدا میدارم که جواب کامل باشه، انسانی که در این دوره سنی به سر میبرد هنوز به گناه عادت نکرده و خواسته های نامشروع در وجود او ریشه دار نشده، به خاطر همین هست. پس شد به خاطر اینکه انسانی که در دوره جوانی و نوجوانی است هنوز به گناه عادت نکرده و اون خواسته های نامشروع درونی در درون او ریشه دار نشده، عمیق نشده، اینی که به راحتی میتونه چیکار بکنه؟ در مقابل تمایل بیسته و اینها رو پاسخ منفی بده. یا به تعبیر پیامبر اکرم میگه چنین کسی به آسمان نزدیکتر است، یعنی درونش پاکه، قلبش پاکه، هنوز آلوده نشده اون زیاد، یعنی گرایش به خوبی ها در او بیشتر است، قوی تر است. بنابراین نوجوان بهتر از هر آدم دیگری میتواند ایستادگی در برابر تمایلات چیکار کنه؟ تمرین بکند و عزت نفس خود را تقویت کند. حالا ادامه بحث گفته خود عالی و خود دانی. میخواییم ببینیم که منظور خود عالی چیه و خود دانی چیه. با یه سوال شروع کرده، میگه ریشه این تمایلات در وجود انسان چیست؟ میخواییم ببینیم که ریشه این تمایلات پستی که در وجود انسان به چی برمیگرده. اومده تمایلات انسان رو به دو قسمت تقسیم کرده. خودش سواله مهم هم هست. سوالش اینه که تمایلات انسان به چند دستند؟ نام برده توضیح دهید. دسته اول گفته تمایلات عالی و برتر. مانند چی؟ تمایل به دانایی، تمایل به شجاعت، عدالت، حیا، ایثار، حسن خلق، که اینا همش رو مربوط به چی هستن؟ به بعد روحی و الهی و معنوی انسان هستند. یعنی انسان از اون جهت که انسان هست و دارای قدرت تفکر و تعقل هست، بعد معنوی داره، این صفات فقط در انسان هست، در سایر موجودات به این معنا که انسان وجود نداره به طور کلی. پس مربوط به روح الهی و معنوی انسان هست. مانند دانایی، شجاعت، حیا، ایثار، حسن خلق، شجاعت و امثال اینها. و ما برای رسیدن به این تمایلات چی؟ احساس موفقیت و کمال میکنیم و از اونها چی میکنیم؟ لذت میبریم. پس اینها و رسیدن عوامل کمال انسان هستند، از اون جهتی که مربوط به بعد روحی انسان هستند. تمایلات دوم، دسته دوم، تمایلات دانی. دانی یعنی پست. تمایلات پست مانند چی؟ مانند تمایل به ثروت جمع کردن، شهرت، رسیدن به شهرت، غذاهای لذیذ، زیورالات، رفاه مادی، که مربوط به بعد حیوانی و دنیایی انسان هست. و وقتی که انسان به این تمایلات دست میابیم، از آنها چی میبریم؟ لذت میبریم، خوشحال میشویم. پس تمایلات دانی مانند تمایل به شهرت و ثروت و غذاهای لذیذ و زیورالات و رفاه مادی که بعد حیوانی انسان هستند، دنیایی انسان هستند، که وقتی به اینها انسان دست پیدا میکنه لذت میبره، خوشحال میشه. اگرچه اینجا باید توضیح بدیم که اینا به خودی خود بد نیستن ها. اینایی که ثروت و شهرت و غیره که نام بردیم به خودی خود بد نیستن. چرا؟ توضیح داده. خودش هم سواله آیا این تمایلات دانی بد هستن؟ سوال میکنیم. میگه خیر، زیرا اینها لازمه زندگی در دنیا هستند. یعنی انسان با اینا داشته باشه و بدون آنها نمیتوان زندگی کرد، یا زندگی چی میشه؟ سخت و مشکل میشه. بنابراین تمایلات بعد حیوانی در ذات خود بد نیستند، اما نسبت به بعد معنوی بسیار ناچیز و چی اند؟ پایین ترند و قابل مقایسه با اونها نیستند. یعنی در مقایسه با ارزش گذاری بخوایم بکنیم، تمایلات اون عالی نسبت به تمایلات دانی برتر هستند. تمایلات دانی نسبت به عالی چی اند؟ پایین تر هستند، پست تر هستند. پس مشخص شد. دو تا تمایل داشتیم که اینا رو مشخص کردیم. حال ببینیم سوال مهم، چه زمانی تمایلات دانی بد می شوند؟ توضیح بدیم. جوابش، آنگاه که انسان این تمایلات را اصل و اساس زندگی قرار بدهد و فقط در فکر رسیدن به اونها باشد و از تمایلات الهی غافل بماند، اون وقت میشه بد. مثلا فقط هدفش در زندگی چی باشه؟ رسیدن به شهرت باشه. هدفش فقط رسیدن به ثروت باشه. هدفش فقط شکم پر کردن باشه. فقط رفاه مادی باشه. از خدا و خلاصه از معنویات، از اون ویژگی های انسانی غافل باشه. از اون فکر نکنه به طور کلی. هدفش فقط اینها باشه. این وقتی میگیم ما چیه؟ اینها بده. وگرنه به اندازه ضرورت و نیاز و در جهت رسیدن به کمال، همین تمایلات دانی هم چی هستند؟ ضروری و لازم هستند. بنابراین حد و مرز توجه به این تمایلات خدا میداند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره‌مندی از تمایلات چکار کرده؟ مشخص کرده تا انسان در عین بهره‌مندی از آنها به رشد و کمال واقعی همچی برسد. خب سوال بعد اینطوری میگیم، شما بنویسید. من انسان در درون خود با چند دعوت روبروست؟ نام برده توضیح دهید. دو تا دعوته، یکی دعوت عقل و وجدان یا همان نفس لوامه که از ما میخواهد که در حد نیاز به تمایلات دانی پاسخ بدهیم و فرصتی فراهم کنیم که تمایلات معنوی و الهی در ما پرورش پیدا بکند. دومی دعوت هوا و هوس یا همون نفس اماره است که از ما میخواهد که فقط به تمایلات چی توجه بکنیم؟ بعد حیوانی و سرگرم و مشغول اینها باشیم و از تمایلات عالی چی؟ غافل باشیم. پس دو تا تمایل شد، یکی تمایل به خوبی ها و خلاصه تمایل به چیزهای بگیم عالی، اهداف عالی که دعوت عقل و وجدان هست که همون نفس لوامه هست، یکی هم تمایل به کارهای پست و خلاصه بعد هوا و هوس که همون نفس اماره هست. حالا سال بعد، انسان چه زمانی زیر بار ذلت می رود و تسلیم خواستهایی پست می شود؟ جوابش، انسانی که به هوا و هوس پاسخ مثبت میدهد و تسلیم میشود، قدم در وادی چی میذارد؟ ذلت گذاشته و از مسیر رشد چی میشه؟ باز میماند. و پس از این مرحله است که وقتی در برابر ستمگران و قدرتمندان قرار گرفت، زیر بار چی میره؟ ذلت میره و تسلیم خواسته های آنها میشود. پس انسانی که اول در درون خودش به هوای های نفسانی خودش پاسخ و مثبت میده، این باعث میشه که در مقابل ستمگران و زورگویان بیرونی هم چی بشه؟ سر تسلیم فرود بیاره و خالی ذلت رو بپذیره. خب در آخرین مطلب این درس ما اینه که گفته تحقیقات نشان میدهد، که حتما خط بکشید که جای خالی میشه داد، تست هم میشه داد. تحقیقات نشان میدهد که اکثر مجرمان و گناهکاران کیا هستند؟ افرادی فاقد عزت نفس هستند. این افراد فاقد عزت نفس جای خالی. پس تحقیقات نشان میدهد که اکثریت مجرمان و گناهکاران کسانی هستند که فاقد عزت نفس هستند یا عزت نفس بسیار چی دارند؟ پایینی دارند. در حالی که اکثر انسان‌های مفید و نیکوکار جامعه داره چی هستند؟ عزت نفس بالایی هستند و کمتر مرتکب گناه می‌شوند. پس تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان و گناهکاران کسانی هستند که یا عزت نفس ندارن کلا، فاقدون هستند، یا عزتشون پایینه. برعکس انسان‌های نیکوکار و خلاصه بگیم مفید کسانی هستند که از عزت نفس بالایی برخوردار هستند و کمتر به گناه میفتند. یه خود از یابی هم داره که من اینجا دوستان خودشون دیگه چون وقت تمام شد حل میکنند و پاسخ میدن. انشاءالله موفق باشید، به بحثمون رو حتما خودتون مرور بکنید و مطالعه بکنید. موفق باشید، خداحافظ.